و در بامیان، اما صبحش با 7 درجه شروع شده اما تا 16 درجه را امروز افزایش دما داره. بامیان از طرف شب دما تا 5 درجه کاهش پیدا میکنه که مردم عزیز بامیان شب سردی را پیش روی دارن. در ترینکوت، قلات و تالقان 21 درجه دمای فعلیشان ثبت شده و تا 34 درجه افزایش دما خواهند داشت. مردم عزیز در شهر زرنج امروز 42 درجه را تجربه میکنن و در بازارک پنشیر دوستان ما هوای بهاری را پیش روی دارن، امروز فقط تا 20 درجه افزایش دما را شاهد خواهند بود. به این ترتیب گرمترین شهر افغانستان امروز زرنج هست با 42 درجه و خنک‌ترین شهر بامیان هست با 16 درجه. درود بر شما.
هر روز صبحانه تانم با ما قسمت کنید
روی موج همدلی،
روی موج همدلی،
رادیو دری،
دور میز مهربانی،
شور و نشاط با کافاسو.
اجتماعی بودن و رابطش با ترقی و پیشرفت در زندگی پیش کشیدیم. امروز پنجشنبه در برنامه کافه صبح خانم زهره از کابل مطلب جالب نوشته کردن. گفتن تصور کنین که امپراتور یک جزیره مرفه باشین اما هیچ کس دیگه در اونجا نباشه، چی به درد میخوره؟
رفتار خوب داشتن یعنی خنده رو باشه، یعنی گاهی عذرخواهی کنیم، مغرور نباشیم، یعنی کمک طلب کنیم، به مردم کمک کنیم، مردم آزار و بی‌وفا و پیمان شکن نباشیم. همینا رفتار ما رو با مردم خوش میکنه. معمولا رفتار درست بزرگی یک آدم نشان میده، اصالت و شخصیت یک آدم نشان میده و مردم هم رایش ارتباط برقرار میکنن.
خب در این فرصت یک اطلاع رسانی خدمت شنونده های عزیزی ما که در مشهد مقدس هستند برشان بگوییم که نمایش ویلچر این روزها در شهر مشهد مقدس در پارک وحدت در حال برگزاری است تا 15 جوزام ادامه داره با کارگردانی خانم بخشی فرد و با بازیگری هنرمندان کودک و نوجوان و جوان مهاجر افغان در مشهد، که اتفاق هنری جالب است بین هنرمندان ایران و هنرجویان و هنرمندان مهاجر. حتما با او سر بزنین. ساعت 6 هر روز تا 15 جوزا این نمایش در حال برگزاری است و موضوع جالبی هم داره، حتما پیگیرش باشین. حتما دوستان خوبی هم در اونجا پیدا میکنین. بحث اجتماعی بودن پیش کشیدیم نه؟
وقتی که ما در جامعه برخورد احترامانه نسبت به کسانی که همکار ما هستند، نسبت به کسانی که مخاطب ما هستند، نسبت به کسانی که اونا با ما روابط دارن، وقتی که از جانب ما احترام میشن، مسلماً که اونا هم برای خود این فرض ای هم را به خود قائل هستند که جانب مقابل هم احترام بکنه و برخورد احترام حامیز به جانب مقابل بکنه.
خب تشکر از شما پدر بزرگوار. دوست ارجمند دیگه نشته کده که رفیق شب و روز مال که مدیر شده ما یک دفعه هم نمیتونم ببینمش. جان بدر تو از بین مردم به اینجا رسیدی، حالا چرا تنها میپری؟ اجتماعی بودن گپی بود که امروز در کافه سو پیش کشیدیم و صحبت بسیار خوب از شما شنیدیم و خواهیم شنید ان شاء الله.
وقتی که با مقابل آدم برخورد خوشایند داشته باشه، از احترام کنار بگذاره و با برخورد ناسالم، استفاده ناسالم بکنه در برخورد خود، مثلا من که جانب مقابلش هم با همو کلمات که رقیق که از جانب مقابل خود برش استعمال شده، او هم همو کلمات استعمال میکنه و احترام نمیشه. افراد جامعه اگر میخوان واقعا جایگاه شخصیت خود در جامعه تحکیم ببخشن، باید همیشه برای افراد جامعه، کسانی که در ارتباط با اینا هست، با کسانی که اینا همکار هستن، با کسانی که اینا هم صحبت هستن، با کسانی که اینا هم ردیف و هم صنف هستن، این ای یک فرض اساسی است که باید جانب مقابل خود آدم احترام بکنه و همیشه برخورد احترام آمیز باید بکنیم.
بله، سپاس از شما. آدم های اجتماعی را دقت کردین شما که اکثرا قبولشان دارن، گپشان شنیده میشه، حتی اگر انتقادی هم داشته باشن، باعث صمیمیت زیادتر و اختلافات کمتر بین مردم میشه و اینو خیلی خوب و لازم است و این صفت ها حتما در ترقی و پیشرفت خود آدم ها هم تأثیر داره. محمد نوید جان از بادغیس گفته اگر تصمیم های خود و حرف های خود دیگران هم در نظر بگیریم، بازخوردش از طرف دیگران هم حتما بر ما خوب خواهد بود. سپاس از شما که با پیامک و صدایتان همراه برنامه کافه صبح امروز بودین. حالا نوبت رسیده تا صحبت‌های کارشناس محترم برنامه را بشنویم، جناب شرف الدین عظیمی، روانشناس افغان در کابل.
سلام به همه عزیزان کافه صبح. در قسمت ای که اجتماعی بودن، مهارت اجتماعی، روابط اجتماعی، روابط حسنه، روابط مثبت، روابط زیاد و روابط مومت و روابط سالم چقدر میتونه سر پیشرفت و رشد آدمی نقش داشته باشه، واضح است و آشکار. من تصور میکنم که جهان امروزی و انسانهایی که در قرن 21 زندگی میکنه به دو چیز بسیار ضرورت داره: یک ریلیشن و دو کانکشن. یعنی ارتباطات و نسبت هایی که انسان ها داره برشان بسیار مهم است، بسیار در زندگیشان نقش داره، هر مسئله عاطفی و هر مسئله کاری ارتباطی امروزه نقش به سزای در زندگی انسان ها داره و میتونه زیاد سبب رشد و پیشرفتشان. انسان هایی که روابط زیاد داره، امکانات زیاد داره، فرصت های زیاد داره، اپرچونیتی زیاد داره، اینا میتونن که از این ارتباطات خود مثل یک غنا یا یک بودیجه یا یک سرمایه استفاده کنه. انسان های امروزی نیمی از کارهایشان با پول است و نیمی از کارهای انسان های امروزی با ارتباطات رقم خورده. ممکن نیمی از مشکلات امروزی شما را در دنیا پولتان حل کنه، اما نیمه باقی از مشکلاتان را روابطتان حل میکنه. ما بیشتر نیاز داریم به روابط. دنیای ما بسیار اختصاصی شده، بسیار ویژه شده و در این دنیا که ویژه شده و اختصاصی شده، ما نیاز داریم به مهارت‌های مردم، به کمک‌های مردم، به ارتباطات مردم، به تفاوت‌هایی که مردم داره و آگاهی‌هایی که مردم نظر به ما بیشتر و متفاوت‌تر داره. ما به این نیاز داریم، ضرورت برش داریم و این مورد چند سود و کمک میتونه با ما داشته باشه. یعنی اگر ما روابط اجتماعی ما گسترش داشته باشه، سبب محبوبیت و محبوب شدن ما میشه که این بسیار زیاد امروز مهم است و نقش بسزای داره، مفید و مؤثر. دومم شادی و آرامش ماست. هر قدری که ما روابط سالم البته مفید و زیاد داشته باشیم، به مو اندازه ما احساس شادی آرامش میکنیم و این میتونه به ذاتش سبب مسئول شدن ما شود. یعنی ما احساس مسئولیت میکنیم و از القیاس سبب کاهش استرس میشه. قرنطین یا لاکداون یکی از وضعیت ها و یکی از مواردی بود که در جوامع مختلف، در کشورهای مختلف سبب استراب و آشفتگی مردم شد و تحقیقات مختلف روانشناسایی را ثابت کرد در امون زمانم و تا حالم که این موارد، یعنی کاهش روابط و قطع روابط، سبب استراب و وحشت زدگی و استرس و انزایتی و امثال و موارد شد. پس اگر ما روابط ما خوب باشه، سبب میشه استرس ما کاهش پیدا کنه، حتی مشکلات روانی زیاد دیگه ما هم کم شه و در کناری مثلا رضایت ما از زندگی زیاد شه وقتی که روابط ما خوب باشه و در کار پیدا کردن، در کار آسان کردن، در کار اجرا کردن، در کار به نتیجه رساندن هم میتونه روابط ما بسیار زیاد نقش داشته باشه و ما را کمک کنه.
تشکر فراوان از جناب شرف الدین عظیمی، روانشناس و استاد دانشگاه در کابل، که در برنامه کاف و صبح نقش بسیار موثری در بخش صحبت‌های کارشناسی دارن و با حوصله مندی سوالاتی را که خدمتشون مطرح میکنیم جوابهای بسیار خوب و درخور به شما شنونده عزیز و ما میتن و استفاده میکنیم. و سپاس از شما شنونده های خوب که امروز پنجشنبه هم با برنامه کاف و صبح همراه بودین و در مجموع ما یه هفته از ترقی و پیشرفت مباحث بسیار خوبی را با هم گفتمان داشتیم که از این بابت ما که خوش هستیم، شما چی؟ انشالله که رضایت داشته باشین. و اما هفته بعد و شنبه دوستان، یکی از چیزایی که نیازش کاملا و هر لحظه حس میشه توقع و چشم داشتیست که از همدیگه داریم، انتظاراتیست که از همدیگه داریم در بحثی که سطح توقع چیت باشه، مدیریت باشه، نگاه ما با توقع نسبت به همدیگه چی باید باشه تا ارتباطات ما به شکل سالم به وجود بیایه. ما یک هفته راجع به توقع میخوایم صحبت کنیم، یعنی سر از شنبه راجع به ای که توقع چی است، اول توقع رو بشناسیم صحبت میکنیم و بعد هفته و روزهای بعدش هم با سوالات دیگری خدمت شما مطرح میکنیم تا بخش موضوعی پربار دیگری ان شاء الله در کافه صبح رقم بزنیم. پس همراه ما هفته دیگه با موضوع توقع باشین، پیامک بزنین، صدای گرمتون رو بفرستین تا کافه صبح های بسیار خوبی دیگر ان شاء الله شاهد باشیم. فردا جمعه است، ان شاء الله پایان هفته خوب داشته باشین. اول کرونا جمعه و شنبه نمیشناسه، متوجه سلامت خودتون باشین با رعایت بهداشت فردی، فاصله اجتماعی و ماسک زدن. خدا حافظ شما.
دوستان، زربان عنوان برنامه‌ای است که در حقیقت یک برنامه صحی و پزشکی است. این برنامه را تقدیم حضورتان میکنیم با امید بهبودی و با امید سلامتی یکایک شما سروران گرامی. لطفاً با ما همراه باشید.
زربان. با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. خوبان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر بهنام سفرپور، متخصص امراض عقلی عصبی یا مغز و اعصاب هستیم، تا در ادامه جلسه قبل باز هم راجع به سردردها، مخصوصا سردردهای مزمن و کهنه شده و بالاخص سردردهای تنشی و عصبی که شایع ترین نوع سردردهای مزمن در جامعه بشری صحبت بکنیم. در جلسه قبل دکتر صاحب اشاره داشتن که سردردها به طور کلی که جز شایع ترین مشکلات صحی و بهداشتی جامعه بشری است، به اولیه و ثانویه تقسیم میشن. اولیه یعنی سردرد خودش مریضی است، ثانویه یعنی که یک مریضی دیگه در بدن وجود داره، به خاطر اون مریضی این سردرد هم به وجود میاد. در ارتباط با سردردهای اولیه یا پرایمری گفتن میگرن جز شایع‌ترین و آزاردهنده ترین مریض سردردهای بشر است. سردردهای تنشی یا تنشن هدک یا سردردهای معروف به سردردهای عصبی باز شایع‌ترین سردرد است در جامعه بشری. سردردهای خوشه‌ای یا کلاستر هم داریم که صحبت های راجع به وضعیت ای چند نوع سردرد شد. گفتم که اگه سردرد 3 تا 6 هفته طول بکشه، یعنی تا حدود 1.5 ماه حتی تا 3 ماه برای این سردرد حاد و تحت حاد گفته میشه، اما اگر زیادتر از این شد سردرد مزمن خوانده میشه، یعنی کهنه شده و طولانی شده. اشاره داشتند که به هر حال سردردهایی که به خاطر کرونا به وجود می آید که 50% از مریضای کرونایی می توانند علامت سردرد داشته باشند، معمولا باید همراه با یک علامت دیگی باشه، با سرفه، تنگی نفس، تب، بدن درد و بسیاری چیزهای دیگی که ممکن است ما و شما در بیماری های وایرال از جمله کرونا داشته باشیم، سردرد هم ممکن است باشه. در ارتباط با تفاوت ها و شناخت سردردها از همدیگه هم به هر حال صحبت های خوبی شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث با دکتر سید صفرپور آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. دکتر سید صفرپور، عرض سلام و ادب ما را پذیرا باشین. خوشحال هستیم، ممنون از این که فرصت دادین تا ما باز هم در خدمتتان باشیم. بسیار بسیار تشکر. در ابتدای برنامه امروز با توجه به بحثی که ما دیروز داشتیم و بسیار مهم بود، ما پرسیدم که به هر حال یک سوال عمومی است که آیا با توجه به بعضی از علائم و نشانه های انواع و اقسام سردردهای مزمن مثل میگرین، سردردهای عصبی یا سردردهای تنشی یا کلاستر، میشه اینا را افتراق داد؟ میشه با توجه به علائم و نشانه ها یک مقدار تفاوت به اینا قائل شد و خود مردم هم تشخیص بدن که میگرین دارن، سردرد تنشی دارن، چه کار باید بکنن، در کدام شرایط باید اینا با دکتر مراجعه بکنن یا نکنن؟ در ارتباط سوال شد شما یک توضیحات البته مختصر با توجه به محدودیت زمان پایانی برنامه دادین. دوباره با توجه به اهمیت اینمی سوال، ما میخوایم بپرسم که باز هم اگر لطف کنین یک توضیحات کاملتر و جامعتری را راجع به ویژگی ها، خصوصیات و چیزهای خاصی که در سردردهای مزمن مثل میگرین، مثل سردردهای تنشی، مثل سردردهای خوشه‌ای یا کلاستر وجود داره برای ما و شنوندگان عزیز بفرمایین که ما شناخت کاملتری راجع به این سردردها داشته باشیم و اگر خدای نخواسته کسی مصاب و مبتلای به این سردرد باشه، تکلیف خود بفهمه و اقدامات لازم در روی ارتباط انجام بده.
عرض سلام دارم خدمت شما، امیدوارم که همگی شاد و سالم باشن. خیلی مهمه برای اینکه ما تشخیص بدیم که این سردرد یک سردرد میگرنی هست و یا یک سردرد تنشی یا فشاری، محل سردرد هست و نوع سردرد و کیفیت سردرد که در واقع بیمار تجربه میکنه.
بله،
توی میگرن معمولا علائم یک طرف سر هست، یک نیمه سر هست. حالا میتونه این علائم همون طرف باشه یا اینکه میتونه طرف مقابل هم جابجا بشه. توی سردرد تنشی بیمار یک احساس در واقع سردردی داره که کل سر این باند پیچیده، این هدبند هست، یعنی هم در جلوی سر و هم در پشت سر به صورت یک باند میتونه این سردرد که یک احساس سفتی و یک احساس در واقع دردی که خیلی اذیت نمی کنه، شدت از به میگرن کمتری هست، خفیف تا متوسط هست. اون علائم میگرن که ما تهوع و استفراغ داریم، اینجا تو تهوع و استفراغ رو ما نداریم.
بله،
معمولا اینجا حساسیت به نور توی سردردهای تنشی و حساسیت به سر و صدا وجود نداره. ضرباندار نیست، خیلی مهمه. توی سردردهای میگرنی سردرد یک سردرد ضرباندار هست، امکان داره توی سردرد میگرنی ما اورا داشته باشیم، یک علامتی که قبلش به ما هشدار میده که الان میخواد سردرد شروع بشه، مثل حالت مگس پران که اول سردرد میخواد چی بشه. توی تنشن ادیک ما اورا رو نداریم.
بله،
باز من تاکید میکنم که مهم هست. توی سردرد کلاستر که توی سمت راست یا سردرد خوشه‌ای در واقع دور چشم هست، همون طرف سر و پشت کره چشم،
بله،
گوشه‌ای خیلی خیلی مقید این هست که حتما یه طرفه باشه. مولان حملاتش هم این شکلی هست که همیشه همون طرفی که میمونه، ده دفعات بعدی هم که رخ میده همون طرف. سردرد تنشی هم که در واقع توضیحش رو من دادم و توی سینوسا که ما درد توی آره توی دردی که ناشی از سینوزیت هست که روی پیشانی و اطراف چشم و اطراف بینی این درد رو تجربه می‌کنه.
بله.
چیز سردرد تنشی چیزی که خیلی مهمه، امکان داره نقاط حساس به درد بیمار داشته باشه. وقتی که ما توی بیمار سردرد می‌خوایم معاینه بکنیم، عضلات سر و گردن رو وقتی فشار میدیم، امکان داره بیمار با فشار دادن درد بیشتری رو تجربه بکنه. یعنی اون حساسیت به لمس توی سردرد تنشی رو ما داریم اینجا.
بله.
توی سردرد های بقیه، خب تو سینوزیت هم امکان داره شما محل سینوس ها رو اگه فشار بدید، محل شایع سینوزیت سرد تشدید میشه.
بله، تشکر. دکتر صاحب، چگونگی و تغییری که در ارتباط با ایجاد سردردهای تنشی و عصبی با وجود میاد در مغز، در سیستم عصبی ما، در بدن ما، ای آیا شناخته شده است؟ چه مکانیزم هایی باعث میشه که اینطور یک مسائل به این شکل مزمن آزاردهنده سالهای سال یک نفر آزار بده؟ ای آیا شناخته شده در علم طب و پزشکی از نظر فیزیوپاتولوژی که در بدن چی رخ میده، چه تغییراتی با وجود میه؟
واقعا هنوز که هنوز هست ما خیلی توی پاتوفیزیولوژی سردرد تنشی خیلی اطلاعاتی نداریم. واقعا نمیدونیم که واقعا این مکانیزمی که مطرح شده چقدر میتونه درست باشه، و بیشتر فکر میکنن که امکان داره چند عاملی یا مولتی فاکتوریال باشه این سردرد تنشی که ایجاد میشه.
بله.
همونجور که میدونیم عضلات سر و عضلات گردن در واقع یه سری گیرنده های حساس به درد دارن. این گیرنده های حساس به درد توی کسایی که سردرد تنشی دارن امکان داره یه افزایش حساسیتی پیدا کرده باشه نسبت به سایر افرادی که نرمال هستن و هیچ مشکلی ندارم، و حتی این حساسیت میتونه به صورت مرکزی هم توی سیستم عصبی مرکزی هم وجود داشته باشه که میگن اینها امکان داره مکانیسم هایی باشه که بتونه سردرد تنشی رو توجیه بکنه.
بله.
در مورد انقباض عضلات، یعنی امکان داره شما همونجور که گفتم یه سری از نقاط دردناک بیمار داشته باشه و اونجا ماهیچه که منقبض شده باشه و سفت شده باشه و ما اونجا که دست میزنیم و لمس میکنیم بیمار در واقع تحریک دردناک براش حساب بشه، اون هم امکان داره در واقع به خاطر همین مکانیسم های حساس به درد باشه که توی سردرد تنشی ما میتونیم ببینیم. توی میگرن خیلی وراثت مهمه، اما توی سردرد تنشی اون نقشی که توی میگرن وراثت ایفا کرده توی سردرد تنشی خیلی مطرح نیست. البته 30-40% بیماران سردرد تنشی فامیلا و بستگان درجه یکشون امکان داره همین سردرد تنشی رو تجربه کرده باشن، اما خیلی وراثت و ژنتیک نقشی در اینو سردرد تنشی نداره.
تشکر و سپاس از توضیحات بسیار ارزشمند شما. دکتر صاحب، یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن.
اقداماتی که زنان باردار یا حامله به عنوان یکی از گروه‌های پرخطر باید در مقابله با کرونا انجام دهند. دکتران معالج معتقدند زنان باردار یا حامله همانند سایر افراد جامعه در معرض ابتلا به این ویروس قرار دارند. البته این بدان معنا نیست که زنان باردار یا حامله بیشتر به این بیماری دچار می‌شوند، اما به علت تغییرات سیستم ایمنی اگر به این بیماری دچار شوند ممکن دچار عوارض و فرم شدیدتری از بیماری شوند. زنان باردار یا حامله باید تمام مراقبت‌های بهداشتی ضروری را همچون تمامی افراد جامعه انجام دهند و به شستشوی دست‌ها با استفاده از آب و صابون و یا اسپری‌های ضد عفونی کننده توجه کنند. برخودداری از حضور غیر ضروری زنان باردار یا حامله در محیط خارج از خانه تاکید می شود. علاوه بر شیوع ویروس کرونا، آلودگی هوا در شهرهای بزرگ از دیگر عواملی است که سلامت این افراد را تهدید می کند. به همین خاطر توصیه می شود زنان حامله و باردار رفت و آمد در سطح شهر را به حداقل میزان ممکن برسانند و از هر گونه مسافرت غیر ضروری پرهیز نمایند. همچنین ضرورت جدی دارد خانم‌های حامله و باردار با افراد بیمار و مریض ارتباط نداشته باشند و مصرف میزان زیاد مایعات هم توصیه می‌شود. متخصصین امراض زنان و زایمان درباره مراقبت‌های دوران حاملگی تأکید دارند که مادران حامله برای سنجش میزان افزایش وزن، فشار خون و سلامت جنین به طور معمول توسط دکتران معاینه می شوند. اما در شرایط فعلی لازم است مادران باردار و حامله مراجعه به مراکز درمانی را به حداقل برسانند. و اگر ممکن باشد زنان باردار و حامله می توانند خودشان فشار خون و وزن خود را در منزل کنترل کنند. توصیه می شود زنان باردار و حامله ارتباط تلفنی با مرکز درمانی تحت نظر داشته باشند. در صورت مشاهده هر گونه علائم غیر معمول می توانند با تلفن به مرکز درمانی و کلینیک خود از جمله معاینه خانه های خصوصی و شفاخانه ها و بیمارستان ها تماس حاصل کرده و راهنمایی های لازم را دریافت نمایند. یادآوری می شود در خانه ماندن زنان حامله به معنای استراحت مطلق نیست که فقط دراز بکشند و استراحت کنند، زیرا احتمال لخته شدن خون در زنان باردار بیش از سایر افراد است و باید در منزل تحرک داشته باشند. برای همین مصرف مایعات گرم برای جلوگیری از ابتلا به بیماری کرونا و پیشگیری از لخته شدن خون به زنان حامله و باردار توصیه می شود. توجه شود زنان باردار در صورت مشاهده علائمی مانند افزایش بیش از حد وزن و یا تورم آماس دست و صورت و یا زیاد شدن وزن بیش از 1 کیلوگرم در هفته باید با مرکز درمان و کلینیک تماس بگیرند. همچنین مادران با پایش و کنترل حرکات جنین می توانند سلامت وی را تحت نظر قرار دهند. اگر متوجه کاهش حرکت شدن باید حتما با مراکز درمانی تماس گرفته و در صورت لزوم مراجعه کنند. تأکید می شود زنان حامله باید عدم حضور در مراکز شلوغ و پر ازدحام را جدی بگیرند و از حضور در اماکنی همچون مراکز خرید خودداری نمایند.
ممنون از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر بهنام سفرپور متخصص امراض عقلی عصبی و مغز و اعصاب در ارتباط با تفاوت‌ها و خصوصیات و ویژگی‌های هر یک از سردردهای مزمن و کهنه شده صحبت‌های بسیار ارزشمندی کردند. اینا نکاتی بود که انشاءالله حتما شما توجه کردین و با توجه به این مسائل میشه تا حدودی به طور نسبی یک تفاوت را بین اونها قائل شد. و ما همینجا یک توضیح بدم که آدرس سایتی که ما اعلام میکنیم این سایت رادیو دری شما یادداشت بکنین، به این معنا که شما میتونین در فرصت‌هایی که دارین بحث‌های زربان از سایت رادیو دری در قسمت برنامه ها وقتی مراجعه بکنین برنامه زربان هست انتخاب بکنین و این برنامه ها را شما مفصل سر فرصت گوش بتین و استفاده لازمه ببرین. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر سیف سفرپور، پس دلیل و مکانیزم دقیق ایجاد اینمی سردردها شناخته شده نیست، علت ها و فاکتورهای مختلف میتونه در او دخیل باشه، دخالت داشته باشه. اینالی این مکانیزم و تغییرات که مشخص نیست، علتها و دلایلی که باعث این سردردها میشه چیست؟ در این ارتباط اگر لطف کنین علتها و عوامل بیرونی و داخل بدن آیا چی چیزهایی میتونه باعث سردردهای قسمی شود؟
کسایی که سردرد تنشی رو تجربه میکنن، گفتم اکثر افراد امکان داره به ما مراجعه نکنن و خیلی راحت با همین در واقع چیزایی که باعث عواملی که باعث تحریک کننده است، با پرهیز از این عوامل تحریک کننده و یه مسکن خیلی ساده میتونن در واقع سردردش کامل برطرف بشه.
بله.
خب این امکان داره به خاطر در واقع علتایی که میتونه باعث سردرد تنشی بشه و تشدید بکنه سردرد تنشی رو. همون گفتم امکان داره تنش اون سفتی و انقباض گرفتگی عضلات سر، گردن، فک، صورت، اینا میتونه باشه. ستون فقرات امکان داره مشکل داشته باشه، مفصل در واقع فک گیجگاهی، حالا اسم فارسیش من بگم، امکان داره اونجا یه کمی اختلالات وجود داشته باشه.
بله.
آرتروز گردن بیمار داشته باشه. یه چیزی که مهمه اینه که امکان داره بیمار دچار افسردگی و اختلالات استرابی باشه. حتما باید توی ویزیت ازش پرسیده بشه که آیا شما روحیتون خوب هست یا نه، استراب دارین. این افسردگی استراب حتما باید درمان بشه و کنترل بشه، چون اگه اینو کنترل نکنیم سردرد تنشی رو قاعدتا نمیتونیم بهبودی براش ایجاد بکنیم.
بله.
یا امکان داره کسی که مایعات زیاد ننوشه و همینجور که میگن که شما زندگی سالم اگه مایعات زیاد بنوشیم میتونی زندگی سالم نداشته باشی، باعث سردرد بشه و خواب کافی وجود نداشته باشه. الان که دوره کرونا هست و این چرخه خواب بیداری خیلی از افراد تغییر پیدا کرده به خاطر اینکه همش تو خونه هستن و کارهایی که میکنن و امکان داره اون زمان کاری زندگیشون به هم خورده باشه و خواب کافی نداشته باشن، یا اون چرخه خوابشون به هم خورده باشه.
بله.
استرس های فیزیکی و استرس های ذهنی همه اینا میتونن تاثیرگذار باشن برای ایجاد سردرد تنشی. فعالیت خیلی بیش از حد، خستگی خیلی بیش از حد، همه اینا میتونه باعث افزایش و ایجاد سردرد تنشی بشه.
بله.
و نشستن بعد شما امکان داره مثلا پشت لپتاپ بشینید، پشت سیستم کامپیوتر بشینید و بعد بشینید، یا اصلا توی جایی که کار میکنید و فعالیت میکنید امکان داره اون صندلیتون یه صندلی راحتی نباشه و به خاطر اون گرفتگی انقباض عضلات ماهیچه های گردن امکان داره باعث بشه که این سردرد تنشی افزایش بده.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. امید است که شنوندگان عزیز ما با توجه به امی عوامل و فاکتورهای زمینه ساز برای سردردهای تنشی و عصبی در زندگی رعایت بعضی چیزها را بکنن، چون بسیاری از چیزهایی را که شما گفتین قابل کنترل و مراقبت است و میشه اونا را انجام داد، رعایت کرد و به میزان زیادی از وقوع این سردردها، از تشدید و شدت یافتن این سردردها جلوگیری کرد. اینا را دکتر صاحب گفتین که انواع و اقسام سردردهای مزمن و سردردهای تنشی را ما داریم. در ارتباط مگر یک معلومات بتین ممنون میشیم.
سردردهای تنشی رو بر طبق اینکه چقدر میتونن در طول سال و در طول ماه میتونن رخ بدن تقسیم بندی میکنن.
بله.
و میگن که در یه سردرد تنشی هست که غیر غالب هست، یعنی خیلی تکرار نمیشه، با شیوع کم و دوره‌ای رخ میده که میتونه بین نیم ساعت تا 7 روز هم طول بکشه. معمولا این سردردهایی که تکرارشون خیلی کم هست در طول ماه امکان داره یک بار رخ بده و یک بار بیمار تجربه بکنه اینو سردردها.
بله.
سردردهایی که با فرکانس بیشتر هستن، سردردهای دوره‌ای تنشی که با فرکانس بیشتر هستن، اونها سردردهایی هستن که از بیشتر از 1 روز در ماه تا کمتر از 15 روز در ماه رخ میدن.
بله.
و اگه بیشتر از 15 روز در ماه سردرد بیمار تجربه کنه با خصوصیات سردرد تنشی که ذکر کردیم میشه سردرد تنشی مزمن. و این دوره حداقل 3 ماه رو این سردرد رو تجربه بکنه که با خصوصیات سردرد تنشی همخوانی داشته باشه، ما بهش میگیم که دچار سردرد تنشی مزمن شده. این تقسیم بندی برای این مهمه که توی سردرد تنشی که حملات خیلی کمه و تکرار نمیشه بیمار نیاز به درمانی نداره و ما درمانی پیشگیرانه برای بیمار انجام نمیدیم.
بله.
اون حالت اولی که من گفتم که تکرارش کمه نیاز به درمان نداره و همین مسکن میتونه راحت بیمار رو راحت و اما مسکن هم توصیه میشه که در هفته بیشتر از 3 بار در هفته استفاده نشه، که اون هم بعدش امکان داره اگه داروهای مسکن بیش از حد استفاده بشه سردرد ناشی از مصرف مسکن بیش از حد بیمار تجربه بکنه.
بله.
اما سردردهای مزمن تنشی و سردردهایی که تکرارشون زیاد هست نیاز به درمان پیشگیرانه دارن که این درمان هم میتونه درمان دارویی باشه که از داروهای ضد افسردگی سه‌حلقه‌ای میتونیم استفاده بکنیم و یه سری کارهای دیگه مثل شناخت و رفتار درمانی برای کاهش استرس، شناختن عوامل استرس ها و کاهش اون استرس ها با مشاوری که برای بیمار داده میشه، خود استراحت، دوش آب گرم میتونه کمک بکنه.
بله.
حتی در واقع کیسه آب یخ یا کیسه آب گرم یا حوله گرم در واقع بذاره روی محلی که سردرد داره بیمار تجربه بکنه مؤثر هست برای بهبود سردرد و حتی فیزیوتراپی عضلات گردن هم میتونه کمک کننده باشه برای تخفیف سردردهای تنشی به همراه درمان دارویی که برای بیمار تجویز میشه.
بسیار خوب دکتر صاحب سفرپور، این نکات کلی که شما البته اشاره به روش‌های درمانی و معالجوی کردین که بسیار ارزشمند و مفید بود، واقعیتش ایست که بسیاری از مریض‌ها که سردردهای خاص و تنشی و مزمن و کهنه شده دارن، سردردهای میگرین دارن، با اینکه سالها و مدت‌ها دنبال درمان و معالجه بودن، مراجعات متعدد داشتن به دکترها، کلینیک‌ها، باز هم سوال و شکایتشان ایست دکتر صاحب که بالاخره خوب نشدیم، بهبودی کامل و قطعی حاصل نشده. میخوایم بپرسم آیا این سردردها درمان و معالجه قطعی و کامل داره یا نه؟
خب اگه در مورد سردرد تنشی من اول صحبت بکنم، سردرد تنشی وقتی به سردرد تنشی مزمن تبدیل بشه، خب امکان داره نیاز به درمان خیلی طولانی مدت داشته باشه و به تنهایی با درمان دارویی خیلی نشه به این مال کمک.
بله.
عوامل استرس و عوامل دیگه‌ای که امکان داره باعث تشدید سردرد شده باشن، اون هم خیلی کمک کننده است. تو مصاحبه‌ای که بین پزشک و بیمار صورت میگیره میتونه به شناختن این عوامل کمک بکنه و تصحیح بشن این عواملی که تحریک کنندن.
بله.
اونها رو در واقع بیمار کاهش بده و بتونه از سردرد نجات پیدا بکنه. معمولا 47% تا 50% این سردرد تنشی امکان داره برای همیشه قطع بشن.
بله.
اما امکان داره 50% افراد سردردهای تنشی رو برای سالیان سال تجربه بکنن، اما معمولا سن هم میگن یه عاملی هست که میتونه کمک کنه برای تخفیف سردرد. این سن هرچی بالاتر بره امکان داره سردردهای تنشی هم کمتر بشه.
بله.
توی میگرن هم همین هست، یعنی شما وقتی سن نمیاد، یه سری تغییرات هورمونی هست توی میگرن، مخصوصا توی خانم ها رخ میده که وقتی به سن منوپوز میرسن یا دوره یائسگی میرسن اون سردردها معمولا تخفیف پیدا میکنه، اما 5% میگرنی ها امکان داره بعد سن 50-55 سالگی همچنان سردردهای میگرنی رو تجربه بکنن.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست که شما میتونین برنامه های ما را از طریق ای سایت در فرصتی که دارین در روزهای بعد استفاده بکنین و بهره ببرین. شما را هم عزیزان شرمنده به خدای متعال میسپاریم. شاد و خوشحال باشین.
دیگری ندارم، من و خورشید برای دوست داشتنت بیدار می شویم. هر صبح، صبح زیبا و قشنگ شما عزیزان بخیر بادا. از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً با ما همراه باشید.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
نام خدا سرآغاز کتاب زندگی است. دوستان عزیز سلام، سلامی گرم و صمیمی خدمت شما همراهان همیشگی. از برنامه انیس تنهایی مهمان لحظات گرانبهایتان شدیم تا از کتاب و کتابخوانی با شما سخن بگوییم. ما را همراهی بفرمایید دوستان. رمان شهربانو از کتاب‌های قفسه آبی نشر چشمه و اثر محمد حسن شهسواری نویسنده و روزنامه‌نگار ایرانی است. این رمان روایت زندگی زنی مستقل، قوی و سخت‌کوش به نام شهربانو است. عزیزان، شهربانو داستان زنی میان سال است که با شوهر جانبازش زندگی می کند. او زنی قوی، خودساخته و مستقل است و در کنار کار کردنش در کودکستان مسئولیت های دیگری هم دارد. او در خانه مشاوره تلفنی هم می دهد و در هر دو کارش موفق و بی عیب و نقص عمل می کند. در این داستان زندگی شهربانو و شیوه سازگاریش با زندگی و غلبه بر ناملایمات و سختی هایش را می خوانید. او پیوسته تلاش می کند تا با فائق آمدن بر سختی های زندگیش اوضاع بهتری برای خود و جامعهش بسازد. این اثر یک رمان کوتاه، جسورانه و متفاوت از شهرسواری درباره زنی خودساخته و مذهبی است که آن را به شهر بانوان سرزمینش تقدیم کرده است. همه دوستداران ادبیات داستانی معاصر ایران مخاطبان این کتاب هستند. محمد حسن شهسواری متولد سال 1350 و اهل بیرجند ایران است. او روزنامه‌نگار و نویسنده ایرانی و دانش‌آموخته ارتباطات علوم اجتماعی است. شهسواری تا کنون داور چند جشنواره و مسابقه ادبی از جمله مسابقه بهرام صادقی و جایزه هوشنگ گلشیری و جایزه منتقدان و نویسندگان مطبوعاتی بوده است. مجموعه داستان کلمه ها و ترکیب های کهنه، رمان های میمه عزیز، وقتی دلی، شب ممکن و مرداد دیوانه از آثار این نویسنده موفق ایرانی است. بخشی از کتاب شهربانو را با هم مرور می کنیم. حمید در اتاقی روی تخت دراز کشیده بود. ماسکی که به یک کپسول اکسیژن وصل بود روی صورتش بود و تقریبا منظم نفس می کشید. پرستاری از او خون می گرفت و پرستاری دیگر با او دستگاهی سرخ و سفید وصل می کرد. شهربانو رو به یکی از پرستارها کرد و گفت: چند دقیقه‌ای با من کار ندارید؟ هستید که؟ بله بله هستم. بعد رو به حمید کرد و گفت: یکی از آشناها را دیدم، بروم چاق سلامتی کنم و برگردم. حمید دوست داشت معنای تبسمش خواهش میکنم بانو، اجازه ما هم دست شماست یا یک همچین چیزی باشد. کلیشه ها حقیقی ترین احساس ها را بیان میکنند اگر گویندش بداند کلیشه ایند و از گفتنشان خجالت نکشد. و خب البته چاشنی مفصل صداقت هم باشد بد نیست. شهربانو از اتاق خارج شد و رفت توی راهرو طولانی. روی صندلی‌های کنار راهرو زهره چند سالی کوچکتر از او نشسته بود که تا شهربانو را دید بلند شد. چه خبر؟ همون همیشگی‌ها، دارند خونش را می‌کنند توی شیشه. هر دو آرام خندیدند. درست مثل ترسوها. نه ترسوهای ذاتی، مثل ترسوهایی که هفت پشت آدم عاقل تایید می کردند بابت ترسیدن حق دارند. حتی خیلی بیشتر از این خنده نه خیلی زورکی. از آقا امیر چه خبر؟ زهره مدتی در سکوت به فضای خالی بالای سرش نگاه کرد. شهربانو نگذاشت سکوت زهره بیشتر کش بیاید تا معنادار شود، تا معنای بدی پیدا شود، لابلای حفره های این سکوت. اوهوی دختر، زهره انگار به خودش آمد. هیچ بدتر شده، دکترها اجازه مرخصی نمی دهند. شهربانو باز تند و بی‌معطلی در جلد همان زن بشاش و آرام بخش فرو رفت، همان که شهربانوی سختگیر آن را بیشتر از همه می پسندید و کارت‌های صدافرینش را برایش بیدری خرج می کرد. برای همین غمبرک زدی؟ کلی خوش به حالت می شود که از قدیم گفتن مرد که خانه نباشد خنده را با قیچی باید از روی لب زن چید. زهره جدی به شهربانو رو کرد و گفت: نشنیده بودم. شهربانو هم اول جدی بود. باید هم نشنیده باشی. و بلافاصله لبخندی روی لبهایش نشاند. چون همین الان خودم صادر کردم. زهره خندید. شهربانو انگار مچ او را سر بزنگاه گرفته باشد گفت: دیدی گفتم شیطان، دیدی؟ و زهره بلندتر خندید. عزیزان شنونده، در این بخش از برنامه همراه شوید با همکارم خانم نرگس بهرامی. کیمیای کتاب.
عزیزان شنونده سلام، روز بر شما خوش. برخی از حکمت‌های الهی از نزول کتاب‌ها و صحیفه‌های آسمانی عبارتند از توضیح و تشریح عقیده توحید و بیان ملزومات اصول و ارکان دین که مطابق با فطرت انسانی است و نیازی به تعلیم و ارشاد چندانی ندارد. اما با وجود فطری بودن ایمان به خدا، کیفیت این ایمان و شناخت صفات الهی و حقایقی که فقط با فطرت قابل درک نیستند، نیاز به تعبیر و تشریح دارند که کتاب‌های آسمانی مسائل و حقایق مربوط به ایمان را تعبیر می‌کنند. دعوت مشترک تمامی پیامبران به توحید و معرفی صفات الهی دلیل واضحی بر این مطلب است. مورد دیگر تصحیح اشتباهات و انحرافات عقیدتی است. با بعثت هر پیامبر در یک قوم، مسائل عقیدتی و دینی آن قوم بر جاده صحیح قرار می گرفت. اما بعد از مدتی از وفات آن پیامبر، مردم به مرور زمان دچار انحراف در عقیده شده و در منجراب هواهای نفسانی و وسوسه های شیطانی قرار می گرفتند. در این زمان خداوند متعال پیامبر دیگری را در میان آنان مبعوث می کرد و به همراه پیامبر کتابی را که در آن عقاید صحیح و دستورات خداوندی در ابعاد مختلف عقیدتی و عبادی مورد تذکر قرار گرفته بود نازل می فرمود. پیامبر مبعوث شده از جانب خدا توسط این کتاب انحرافات عقیدتی مردم را از بین برده و آنان را در مسیر حق و حقیقت رهنمون می ساخت. نیاز بشر به مرجع در مسائل عقیدتی و عبادی یکی دیگر از حکمت‌های نزول کتاب آسمانی بوده است. دوران زندگی هر پیامبری در میان امتش بسیار مختصر و محدود بود و پس از وفات پیامبر، افراد امت نیاز به یک مرجع و منبع داشتند تا در مسائل عقیدتی و عبادی به آن مراجعه کنند. به همین دلیل، در غیاب پیامبر، وجود کتاب آسمانی می‌تواند به عنوان بهترین و معتبرترین منبع مورد استفاده قرار گیرد و در زمانها و مکانهای دیگر بهترین جانشین آنان در میان مردم باشد. در اینکه خداوند متعال با فرستادن پیامبران و نزول کتابهای آسمانی برای انسانها ارزش و کرامت قائل شده و آنها را مورد منت و لطف و احسان خیش قرار داده است، هیچ شک و تردیدی وجود ندارد. هر انسان عاقلی که در قلبش ذره ایمان وجود داشته باشد، در اعماق وجودش این نکته را احساس می کند که خداوند متعال انسان را به حال خودش رها نکرده تا در میان فسنه ها و دگرگونی های دنیا مسیر زندگی را بپیماید، بلکه علاوه بر این که در او نیروی عقل و شعور را به ودیعه گذاشته است، به وسیله وحی و فرستادن پیامبران و نزول کتاب های آسمانی او را مورد اکرام هم قرار داده است. به همین دلیل نزول کتاب‌های آسمانی یکی از نعمت‌های الهی است که باید شاکر آن باشیم. دوستان عزیز، این مبحث را در برنامه آینده هم ادامه می‌دهیم و برنامه را با نقل قولی از امیر مؤمنان علی علیه السلام به پایان می‌بریم. ایشان فرموده است: از چهار کتاب بزرگ آسمانی چهار کلمه را انتخاب کردم. از تورات کسی که سکوت اختیار کند و کم حرف باشد نجات یابد. از انجیل کسی که قناعت کند سیر می شود. از زبور کسی که مخالفت با هوس‌های انحرافی نفسانی نماید از بلاها ایمن می شود. و از قرآن کسی که توکل به خدا نماید خدا او را کافی است. دوستان عزیز، تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
تشکر میکنیم از این که برنامه خودتان انیسه تنهایی را برای شنیدن انتخاب کردید. دوستان عزیز، در روزهای اخیر کتاب صوتی پرنده آبی نوشته غلامرضا قاسمیان را خدمتتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب را هم تقدیمتان کردیم. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید و قسمت دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
باید به اون گوشه باغ بریم و دو تا اسب برداریم برای شما.
اسبای دزدی!
همه چیز اینجا دزدیه. حتی خود باغ و قصرش.
خب بعد که از اینجا رفتیم باید چه کار کنیم؟
از باغ که بیرون رفتیم من شکل پرنده شدم، به سمت خونه یه دایی حرکت میکنه. هر جا که من رفتم شما به تاخت پشت سر من بیاین.
باشه میاین.
و شما نوزبانم.
بله.
رو اول این دیوار خونه ای که نشستم بدون که اونجا خونه یه دایی است.
باشد. اما بعد چه کار کنیم؟ وقتی رسیدیم آنجا چه بگویم که دایه مرا در خانه‌اش راه بدهد؟
وقتی در رو به روز باز کرد بهش میگی شما رو به جان حسین یوسف قسم میدم بذاری چند روزی پیشتون بمونم. اینو که بگی مطمئن باش میذاره هر چقدر که بخوای پیشش بمونی. نگرانه هیچی نباش. قول میدم هر شب بیام بهت سر بزنم. شاید تو نتونی حرفای منو وقتی پرنده هستم بفهمی، اما من میتونم حرفای تو رو گوش کنم و بفهمم.
راستی اگه اون کوتوله ها بیدار بشن ببینن نه خبری از اسبای دزدیشون هست نه خبری از تو، بعدن چه جوابی میخوای بهشون بدی؟
مشکلی نیست، بهشون میگم اسبا فرار کرده بودن، منم رفتم پیداشون کردم و آوردمشون.
اگه باور نکردن چی؟
نمیدونم، ولی فعلا بیاید از اینجا بریم.
برفیم.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با تراوت. تا برنامه بعد خدایا رو نگهدارتان.
با تشکر از حضور شما سروران گرامی که در نشرات صبحگاهی رادیو دری حضور دارید، برنامه شاپرک تقدیم اطفال نازنین میکنیم. امیدوار هستیم بشنوند و لذت ببرند.
خدایی که خوب و تواناست، خدایی که ما را دوست داره. با اطفال ناز و دخترای شیرین زبان، با اطفال قند و مهربان میگیم سلام. روز همه شما بخیر و خوبی، روز همه شما بخیر و خوشی، انشالله که دلتان شاد و لبتان پرخنده باشن. باز هم یک روز دیگه از راه رسید و باز هم من به همراه شما هستم در برنامه شاپرک.
ناز و شیرین زبان، چی گپا؟ چی خبرای جدید دارین؟ الهی که هر جایی هستین دلکایتان شاد باشه و فکرتان هم آرام آرام. دوسته ی قندم، امروز صبحکی یک پیامک به دستم رسید از طرف یک دختر ناز به نام ریحانه جان. ریحانه عزیز نوشته که دلش میخواید گوشای کلان داشته باشه تا همه چیز به خوبی بفهمه. نوشته اگه گوشایم کلان باشه وقت میتونم هر چیزی را به خوبی بشنوم. میتونم گپای خوارم که در او خانه هست بشنوم. شما چی فکر میکنین؟ نظرتان چی است ها؟ بله، این آرزوی ریحانه جان یک زرگک عجیب است. به هر حال اطفال در زمان کودکی آرزوهای عجیب و غریب دارن. مثلا خوش دارن که بتونن بدون بال پرواز کنن، یا ای که مثلا خوش دارن که هر لحظه رنگ چشمایشان تغییر کنه. راستی شما چی فکر میکنین؟ ای آرزوها به نظرتون درست است؟ شما هم از ای آرزوها دارین؟ به نظرم خوب است که ما آرزو داشته باشیم، آرزوهای قشنگ و رنگ و رنگ. اما خب هر آرزوی درست نیست. نکنم مثل پشک قصه ما شوینا؟ بله درست فهمیدین، ما امروز قصه هم داریم. خب اگر میخواین که از ماجرای پشک و آرزوهش با خبر شوین، قصه امروز ما رو با دقت گوش کنین. یکی بود یکی نبود. دور از یک ده زیبا، نزدیکای یک جنگل سرسبز که پر بود از گنجشکک‌های مقبول و خوش صدا و زیبا، یک پشک زرد رنگ هم خانه داشت. او پشک بسیار مهربان بود، اما هیچ دوستی نداشت. از صبح که از خواب بیدار می‌شد تا شب به دنبال حیوانات می‌رفت و کوشش می‌کرد که با اونا دوست شود، اما هیچ فایده‌ای نداشت. یک روز که به درخت‌های زیبا نگاه می‌کرد، چند تا گنجشک دید که در حال پرواز بودن. با خودش فکری کرد و گفت:
وای چه گنجشکای مقبولی، کاش که بشد و با اونا دوست شوم. بعد میتونستم هر روز همراهشون پرواز کنم، شادی و خوشحالی کنم، هر طرف برم با اونا گپ بزنم. آی آی گنجشک، گنجشک خوش صدا، بیا پایین‌تر، میخوایم با اونا گپ بزنم. بله آه، با خودت کار دارم، میشه که همراه من رفیق شوی؟ همراه هم بریم بازی و ساتیری کنیم، همراه هم به داخل جنگل بریم. ها
نمیشه.
چرا نمیشه؟
یک پیشک هستی، اما من یک پرنده هستم، من بال دارم، میتونم پرواز کنم، اما تو چه نمیتونی؟ از فکرشم بیرون بیا که من و خودت همروی هم رفیق
شویم. چی 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 بگم کجشک، یعنی هیچ رای نداره، هیچ رای
معلوم دارست که نه تازه پشک و دشمن ما هم هستم.
اما اگه همروی من دوست شوی قول میتونم که خودت آزار نتونم. چون خطه میکنی؟
تنها راه دوستی من و تو یه از که تو هم بول میکشی که فکر
کنون
که این قسمی
شبم. سلام کن گنجش، کجا میری؟ یعنی چی و بال بکشم؟ یعنی میشه و بال بکشم؟
اطفال نازنین، پشک قصه ما بسیار خوش داشت که یک دوست داشته باشه و به خاطری که نمیتونست همراه گنجشکک دوست شوه بسیار جگرخون بود و شب و روز گریه میکد، تا ای که یک شب فرشته آرزوها صدایش شنید و آمد پیشش.
چی شده پشک زیبا؟ چرا گریه میکنی؟
وای تو فرشته آرزوها هستی؟ چقدر مهربان و زیبایی. به خودت بیای که فرشته آرزو ها باشی.
بله من فرشته آرزو هستم و هر آرزویی که داری برآورده میکنم.